حالا یه ما فقط شروع شد چه که یه ما شده
یه سرزی از شروع میگه اول شروع کنید مستند
شیعه
میگه یه دور مستند شیعه رو بخونید بعد کامل یه دور بعد بید حلقه و ناظره رو بخونید بعد مستند آروه آقای خوبی بعد مستمسک بعدم تفسیر و شرح پدرم این مدل رو شما
حالا بعد بخودم ولی من خودم که این مدل رو کار نکردم حالا یعنی اصلا تالا اینجوری که شما میگی من نخوندم
آقای فاضل میگفت
اصلا ببینم بعد یه دو تا مسئله در اینجور کار کنیم بعد نظر بدیم به این سب کار نکردم با یه مدل دیگه تو ذهنم هست ولی اینا نیست چون من جواهره بعد از جواهره بعد از جواهر میام روی عروه
اینجا کامل میگید از اول تا آخر میگید یا نه چون که از اول تا همین ابتدا
نه بابا هر مسئله اول جواهر
ایشون میگه همین کتاب رو از اول تا آخر یه جور مستند رو بخون بعد برو از اول تا آخر یه جور هدایه رو بخون
خب بعد دونی حالا این تمام مدارس رو پوشش میگن حالا بعد میخونم سوش بگم چی
سو تا جاش من ازتون چیه؟ جواهر بعد چی بعد آخر؟
اول جواهر بعد از جواهر اگر عبادات بود عروه بعد اگر معاملات بود وسیله یا تحریر وسیله امام وسیلت و نجات بعد از تر عروه میره روی مستندات عروه تو مستندات عروه مدارس مختلف اگر داشته باشن باید ببینید از نجفی ها آقای حکیم و آقای خویی دوتا از قومی ها خدمت شما هر سبت مدرسه آقای حائری اونها که دارم چون یه دوره ایش خوب ندارم مثلا امام و آقای عراقی و آقا مرتضی حائری و اینا بعد دیگه بقیه‌اش تطبیق مبانی میشه تو فقه ما خیلی دارم کتاب دیدم نیستیم تو اصولش هم نیستیم بیشتر مبانی و تطبیق مبانی ولی حالا اونو من نخوندم نظر نکنم خب زبط رو بزن روشن حالا خب حواسا اینجا باشه یه صلوات بفرستید خب بحثی که دارم میگم فواید الاصول ناینی جلد اول صفحه 145 الامر الثانی چی رو میخوایم بگیم؟ کفایه تمام شد معانی سگانه هم گفتیم میخوایم حرفای مدارس مختلف مدارس پنجگانه رو زین تعبدی و توسلی به معنای همون اشتراط بسته قربت اینا رو میخوایم بگیم
جات لاغمه های تدلیل
اونا رو برسید دوباره
تو همین هم درسته؟
گفتم چرا؟ یادم بیرون گفتم ستاشو گفتم حالا اگر نگفتم حالا اشکال بعدا بگیم دیگه تو زنمی گفتم کفایه رو فکر کنم گفتم عرض شود که این رو میخوایم بگیم از ناینی اول ناینی رو بگیم بعد بریم آزم مرحوم ناینی اول دو تا مطلب مقدماتی میگه مطلب مقدماتی اولش که ما در حکم هر حکم تکلیفی سه چیز داریم در هر حکم تکلیفی سه چیز داریم حکم متعلق موضوع در احکام وضعی دو تا داریم چون در احکام وضعی متعلق و موضوع یه چیز میشن ولی در هر حکم تکلیفی سه چیز داریم یه حکم داریم یه متعلق داریم یه موضوع داریم حکم همون وجوب حرمت استحباب کراهت میشه حکم حکم تکلیفی متعلق یک فعل یا ترک اختیاریه یعنی یه فعل اختیاری است که مولا از ما میخواد انجام بدیم یا میخواد اون فعل رو چکار کنیم؟ ترک کنیم از ما مطالبه میکنه مثلا صلات، حج، روزه، صیام اینا میشن متعلق تکلیف یه فعل اختیاری شرب، اکل اینا میشن متعلق بعد یه موضوع داریم موضوع چیه؟ موضوع متعلق حالا این متعلق ممکنه یه عین باشه ممکنه خود مکلف باشه مثلا وقتی بگی لا تشرب الخمر حکم میشه چی؟ بگید حرمت متعلق میشه چی؟ شرب موضوع میشه چی؟ خمر چون متعلق خمر میشه اینجا عینه ولی مثلا وقتی که میگید اقم الصلاة یا سله مثلا سله راحت سله. حکم میشه چی؟ وجود. متعلق میشه چی؟ صلاه، نماز خواندن. بعد موضوع میشه کی؟ مکلف. این اون مکلفی که طول و به صلات مثلا اینطور. پس نکته اول حکم داریم و متعلق داریم و موضوع روشنه. این مطلب مطلب بود. اینا رو بعد فواید رو ببینید فرمان اعتماد نکنید. اعتماد فرمان درست حقیقته، ولی شما به فرمان اعتماد نکنید. معیارتون باید متن بشه و فهم خودتون از متن. اینا رو مقدمتا بگیرید بعد متن کنید. مطلب مقدماتی دوم بحث تقسیمات اولیه و ثانویه است که چه در موضوع یا همون متعلق و متعلق تو احکام تکلیفیه و چه در خود متعلق که یک فعل اختیاری است، ما دو دسته تقسیمات داریم. یه دسته تقسیماتی داریم که متعرض اون موضوع یا متعلق فی حد نفسها میشن، کاری ندارن که اینا متعلق حکمی قرار گرفتن یا نگرفتن. ولو متعلق هیچ حکمی هم نباشن این تقسیم درست. به اینا میگن تقسیمات اولیه. اینا نه در لحاظشون و نه در تحققشون متوقف بر تعلق حکمی نیستن. ولی یه سری از تقسیمات هم هستن که بهشون میگن تقسیمات ثانویه. اینها بعد از ورود حکم بر موضوع متعلق معنا دارند و تا حکمی بر اون موضوع متعلق نباشد نه قابل لحاظند و نه قابل تحققند. اینو ما قبلا هم گفته بودیم یادتونه. بعد یه سری مثال میزنه، مثلا در مورد موضوع، چون اصلی گفته بوده حالا تطبیقاتش رو بگیم. در موضوع مثلا این وقت میگید این مکلف، مکلفی که الان موضوعه، بالغ یا غیر بالغ، عاقل یا غیر عاقل، قادر یا غیر قادر، خب این جوان یا پیر، این الان تقسیمات اولیه میشه یا ثانویه؟
اولیه.
چون اینا بدون تعلق حکم معنا داره دیگه، غیر از اینه؟ اما یه وقت در مورد همین موضوع، همین مکلف، بگه عالم به حکمه یا جاهل به حکم، ملتفت به حکمه یا ناسی حکم یا غافل از حکم، این میشه تقسیمات ثانویه. چون بدون تعلق حکم معنا نداره دیگه، درسته؟ این میشه تقسیمات اولیه و ثانویه در موضوع. همین تقسیمات اولیه و ثانویه تو متعلق هم مطرح میشه. مثلا رکوع رفتن، سجده رفتن، قرائت خواندن، رو به قبله بودن، اینا اولیه میشن یا ثانویه؟ اولیه، چون بدون امر معنا داره. ولی یه سری چیزا هم تو متعلق هستن که بدون امر معنا داره، مثل قصد وجه الامر، قصد تمییز مأمور به، قصد امتثال امر، اینا بدون امر معنا ندارن، اینا میشن تقسیمات ثانویه. پس تقسیمات اولیه و ثانویه هم نسبت به موضوع معنا داره، هم نسبت به متعلق معنا داره. اینم نکته دوم مقدماتش. معلومه؟ بعد از اینکه این دوتا مطلب مقدماتی رو جا میندازه وارد بحث میشه. مقدمه سومی رو هم ایشون بذارید، مقدمه بگم بهتر، مقدمه سومی رو هم ایشون چون ازش استفاده میکنه، اینم به عنوان مقدمه میگم ولی مفصل بحث نکرده. مقدمه سومش اینه: اطلاق و تقیید ثبوتن لا ثالث لهما هستند. بودا نمیگه وجودی عدمی هستند که بشه سلب و ایجا، یا هر دو وجودی هستند که بشه ضدان لا ثالث لهما، ولی به هر حال به لحاظ ثبوت قابل ارتفاع نیستند اطلاق و تقیید. یعنی در عالم ثبوت و در جعل مولا، مولا یا مطلق اراده کرده یا مغیر، غیرش معنا نداره. چون یا این طبیعت با این غیر خاص و با این حسه خاص غرض مولا را تأمین می کرده و سایر حساس اون مصلحت را و غرض را تأمین بگید
نمی کردن
یا اینجوره یا این که نه این طبیعت کلن غرض مولا را تأمین می کرده چه او باشد چه نباشد پس ثبوتن شق سالس ندارند یا مطلق یا مقید قابل ارتفاع است ولی اثباتن تقابلشون ملکه عدل ملکه است قابل ارتفاعه یعنی می شود مولا مقید را بیان نکند مطلق هم بیان نکند خطاب را مجمل بگذارد یا مهمل بگذارد یا غرضی دارد اصلا متعرض نمی شود یا غرض هم ندارد ولی فعلا نمیخواد متعرض بشود ملتفت به این جد نیست ممکن پس ثبوتن تقابل اطلاق و تغییر نمیگه سلب ایجاب میگه قابل ارتفاع نیست بعدن آقای خوی میگه زدان لا سالس لهما شهید صد میگه سلب ایجاب ولی فقط خود نائینی میگه قابل ارتفاع نیست یکی از اتاست ولی اثباتن قابل ارتفاع و تقابل میشه ملکه و عدم ملکه درست شدید؟ حالا با این مقدماتی که گفت وارد بحث میشه این سه تا مطلب شاید شما توجه داشته باشید معنای حکم و متعلق و بگید موضوع و از اون بعد تقسیمات اولیه و ثانویه که هم به لحاظ مکلف هم به لحاظ بگید متعلق قابل جریان یا موضوعش کنه هم به لحاظ مکلف هم به لحاظ عین قابل جریان هستن بعد وقتی که داشتید و قبول توجه داشته باشید که هرچند ثبوتن مولا یا مطلق اراده کرده یا مغیر سالس نداره قابل ارتفاع نیست ولی اثباتن قابل ارتفاع است حالا میبینیم بگیم چی میگیم؟ میگیم که مدعامون اینه در تقسیمات ثانویه اطلاق کلامی ممکن نیست مدعای نایدی رو میگن در تقسیمات اولیه اطلاق کلامی ممکن این مدعای اولشه مدعای دومش در تقسیمات ثانویه ولو اطلاق کلامی ممکن نیست ولی همواره اطلاق مقامی ممکنه دقت کنید فرقاش با آخوند معلوم بشه که بعد جایی که میخوام با هم نزاع کنن مشخص بشه که کجا نزاع میکنن پس در تقسیمات اولی در تقسیمات اولیه اطلاق کلامی رو ممکن میدونه به شرطی که سایر مقدمات حکمت هم باشه اما اطلاق مقامی رو اصلا ممکن نمیدونه چرا به جهت محظور مقام جر و محظور مقام امتصال پس توی این قسمت مدعیاتش با آخوند یکی دیگه آخوند هم دیگه اطلاق کلامی تو تقسیمات ثانوی ممکن بگید نیست فقط به این وضوعی که نائینی توضیح داد توضیح نداد اما در بخش و هم محظور جر رو قبول میکنه هم امتصال اینجاش با آخوند فرق داره آخوند محضور جعل و قبول نداشت فقط امتصال و قبول داشت ولی این در اطلاعات کلامی هم محضور جعل و قبول میکنه هم امتصال تقسیم سالمی این یه فرق فهمید چی شد؟ پس یه فرقش با آخوند اینه آخوند در اطلاق کلامی محضور مقام جعل و قبول نداشت میگفت با وجود علمی عینی حل میشه با لحاظ اجمالی حل میشه تصور ها به مکان بلال امکان ولی نائینی هم محضور جعل و قبول داره هم متا جعل و یه جور دیگه توضیح میده که حالا بعد میگم فرق دوم اینه مرحوم آخوند تو اطلاق مقامی تفسیر میده بین مغفولون ان و غیر مغفولون ان مرحوم ناهیدی به چنین تفصیل قائل نیست. که حالا دو بعد توضیح میدیم. حالا امروز شاید به اونجا نرسیم.
کلن قبول نکنه؟
چی؟
کلن قبول
میکنه. متممه جر رو کلن میپذیره. مگر در جایی که متممی نباشد. اگر باشد میپذیره. کاری هم نداره که محفولان هست یا نیست. که حالا بعد یکی میگیم. امروز نمیرسیم همشو بگیم. مقدماش گفتیم اون بخش اولش رو. البته حدسم میتونید بزنید موضع ما را تا حدودی. اون بخش اولش رو که میگه محضور هم جر هم امتصال در بگید اطلاق کلامی وجود داره، این رو بگیم. بعد محضور جعل مرحوم ناهیدی هم قبول نداریم، اون رو هم نقد کنیم. محضور امتصالش مثل مرحوم آخوده، فرق نمیکنه، همونه، عدم امکان قدرت اول امتصال. عمده جعلشه که بیانش تو جعل فرق داره و این رو هم وارد میدونه. هم باید این رو توضیح بدیم، هم بعد بگیم چرا ما قبول نداریم. بعدش که این تموم میشه، قبل از اینکه متمم جعلش رو بگه، متعرض میشه به اون راهی که ما قائلیم و بعدا هم میخواییم مسئله رو با اون راه حل کنیم که قضیه قرزه که اشاره کردم. اون راه را هم ایشون نقل میکنه از شیخ انصاری و همینطور از اون استاد دیگرش اسمش یادم رفته، صابر را بوده،
میرزای
شیرازی. اونا را هم راه قرز رو هم میاره، بعد راههایی که خود میرزای شیرازی جداگانه گفته هم میاره. ما دیگه همه اونا رو نمیخونیم، ولی اون قسمت قرزش رو چون خودمون قائلیم باید بگیم که این قرزه رو توضیح بدیم، بعد اشکال ناهیدی رو به اون توضیح بدیم، بعدم جواب بدیم. که این میمونه واسه شنبه. ما امروز این قسمت محضور جعلش رو توضیح بدیم، بعد بگیم چی میگه، بعد ما چرا قبول نداریم. امتصالش نرسیدیم هم طوری نیست، چون همون امتصالی که آخوند میگفت عدم قدرت اول امتصاله، چیزی نیست. بعد شنبه میریم سراغ راه حل قرض که خودمون قائلیم، بعد این راه حل رو مرحوم ناهیدی نقل میکنه، توضیح میدیم، بعد رد میکنه و طبیعتا اون رد رو باید جواب بدیم. اونم شنبه میشه. یک شنبه هم فکر کنم متمم جعلش رو باید بگیم، قسمت متمم جعل ناهیدی رو هم که بگیم دیگه حرفای ناهیدی تو این قسمت تمام میشه. درست شده؟ بگیم و نقل، چون متمم جعل هم مثل ناهیدی قائل نیستیم، فرق میذاره بین مغفولان و غیر مغفولان. اونم یک شنبه بگیم و بعد دوشنبه بریم سراغ آغازی ها انشاءالله. حالا قسمت امروز رو ببینیم چی میشه، ولی برنامه رو این شکلیه. و بعد همینطور که میریم جلو تو قسمت هایی که دیگه تکرار میشه سریعتر میشه. مثلا شما اگه از اول اینجا بخواد اصفهانی رو بخونید دو هفته ای باید وقت بذارید، ولی اگه به این ترتیبی که گفتم پیش بریم ما هفته ناهیدی رو تموم میکنیم انشاءالله، آغازی هم تموم میشه. بعد آقای بروجردی آقای حائریه هفته بعدش هم اصفهانی تموم میشه، چون بخش عمدهش تو همینا گفته شده. فکر کنم اینجوری بهتر جواب بگیریم تا مستقیم امروز شد. ولی اصفهانی هم بریم دو هفته میکشه، چون مطلب خیلی داره و بعدم سنگین میشه. اما حرف اولی که ناهیدی داره، پس تا اینجا مقدماتش رو گفتیم، مدعاش هم گفتیم، تا اینجا اشکال نیست؟ بپرسید اون شیخ رو اشکال باید جواب بدید. راجع مقدمات کلام ناهیدی، سه تا مقدمه‌ای که گفتیم و مدعایی که داشت که قسمتایش با آخود موافق بود، قسمتایش هم مخالف بود، تو اینا اشکال اگه هست اول بگید.
جان تعبیر روایت که بین نماز ظهر هست برمیذاره ان نماز قبل از این جهاتی و تمیز نداره،
اینا مال خیلی جلوتره، اینا مال الان دی. این میره یه بحث فقهی تطبیقی در ذیل قصد وجه و تمیز که انشالله با اونم متعرض خواهیم شد تو کلام اصفهانی بحث میکنه، ولی اون مال اون مال اصل بحث ما نیستی. اجمالا بگم نه، اجمالا بگم دارن نداره، ولی تفصیلش باید برو بحث بشه.
بین تک دلیل و چند دلیل هم تفصیل قائل میشه.
مرحوم ناهیدی تو قضیه اطلاق مقامی میاد که الان انشالله فکر کنم یک شنبه برسید بشه، یک شنبه میخونیم، میاد متمم جعلی که مطرح میکنه بر اساس غرض تعلیم مطرحش میکنه. در نتیجه اون چند دلیلش هم میشه متمم همون جعل اول، ماهیتش دیگه با مقامی تک دلیل متفاوت نمیشه. حتی ما نقد خواهیم کرد و ما به تفاوت بین این دوتا قائلیم، ولی خب برای مرحوم نایلی نه، مرحوم نایلی قائل نمیشه، متمم جعلیش میشه، متمم جعلیش هم تفاوت ایجاد نمی کنه.
ماهیت میشه میره روی
بحث قرص میشه. نه، مرحوم نایلی مدلیه، مرحوم نایلی اطلاق مقامش تو همین بحثا که یکی که بریم جلو میبینید اطلاق مقامی رو افراد مختلفی میگم تو تابع تراسمی، ولی نحوه بیانهاشون بگید متفاوته. مقامی مرحوم نایلی میره رو قرص که متمم جعل و اصول به اون قرص این شکلی کلم میخونیم. اما اونی که الان میخواییم بگیم اینه، اولین تفاوت این بود مرحوم نایلی محظور مقام جعل را در تقیید متعلق قائل بود. خب چطوری قائل میشه؟ مرحوم نایلی در دو مرحله این رو بیان میکنه. میگه اگر کسی بخواد قصد قربت رو در متعلق بیاره، غیر از اینکه امتثالش بعداً برای عبد ممکن نیست به خاطر محظور تشریع و بدعت، این جعلش هم ممکن نیست، چه در مرحله انشا چه در مرحله فعلیت. حالا خوب نگاه کنید چجوری بیان میکنه و معتقد میشه که چه تغییری در بیان میده که دیگه جواب آخوند بهش وارد نشه و اون جواب علمی عینی به نظرش وارد نشه. ببین چجوری این رو بیان میکنه. عرض شود که بعد من بیارم اینجا اینجا بذارم یادم بره چجوری این رو حل میکنه که مشکل رو برطرف میکنه. ایشون معتقده که توضیحش این میشه، میگه که مولا وقتی که میخواد حکم بکنه و خطاب بکنه، خب اگر شی از تقسیمات ثانویه باشه، اون بدون امر لحاظ نمیشه و طبیعتاً تحقق هم پیدا نمیکنه. لذا رتبتاً متقدم بر امر باید باشه، از یک طرف رتبتاً باید متقدم بر امر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در متعلق امر قراره عرض بشه و امر صفت ذات الاضافه است، بدون متعلق معنا نداره. همونطور که هیچ حکمی بدون موضوعش وجود نداره و فعلیت پیدا نمی کنه، هیچ امری هم بدون متعلقش وجود نداره و فعلیت پیدا بگید نمی کنه و فعلیت پیدا نمی‌کنه. فعلیت حکم تابع فعلیت موضوعه، فعلیت امر دقت کنید تابع فعلیت متعلقه، اینه فعلیتشون تابع. خب وقتی که اینطوری شد، مثل اینکه شما علم به یک شی کی فعلیت پیدا میکنه؟ وقتی که متعلقش فعلیت داشته باشه. امر به یک شی هم کی فعلیت پیدا میکنه؟ وقتی متعلقش فعلیت داشته باشه. پس از یک طرف شما باید اون علم به امر مولا را و وجود الامر را در موضوع اخذ کنید و در رتبه سابق بر حکم قرار بدید تا اون تقسیم ساده، تا اون امر بیاد، درسته؟ از طرف دیگه اینا تقسیمات اولیه نیستن که بشود اونها را سابق بر امر بگید لحاظ کرد. اینا تقسیمات ثانویه هستن و بدون امر معنا ندارند عقلا. خب در نتیجه دو تا توقف اینجا درست میشه، یه توقفی که برمیگرده به مقام انشاء اشاره و فعلیت اشاره که میشه یه توقف شرعی، یه توقف دیگه هم برمیگرده به حکم عقل و و لحاظ عقلانی. توقف شرعی اینه که مولا داره امر میکنه دیگه، داره انشاء میکنه. خب پس اگه بخواد امر کنه به شیء مقید به قصد قربت، پس این امرش باید متوقف بشه بر قصد قربت، همونطور که هر حکمی متوقف است بر موضوعش. این میشه توقف شرعی. از اون طرف هم عقلن قصد امر بدون امر معنا پیدا بگید نمی کن، این هم میشه توقف عقلی. خب بعد این دور میشه دیگه، میشه فعلیت حکم وابسته است بر وجود موضوع، از اون ور تقسیمات ثانویه چیزایی هستن که اگه تو موضوع هم عقص بشن وابسته میشن بر فعلیت حکم. در تقسیمات اولیه مشکل پیش نمی اومد، چون در تقسیمات اولیه ولو توقف شرعی بود، یعنی فعلیت حکم وابسته به موضوع بود و اینا هم در موضوع عقص شده بودن، ولی دیگه اون توقف عقلیه نبود، چون عقلا متوقف بر لحاظ امر بگید نبودن، فقط توقف شرعی بود، دور نمی شد. اما در تقسیمات ثانویه این طوره نیست. در تقسیمات ثانویه چون توقف عقلیه هست، اگر این توقف شرعی هم بیاد دور میشه. و معید ما ذکرنا اینه، توقف عقلی رو که شرع نمیتونسته کاری کنه که اینها بدون امر معنا ندارند، توقف شرعی رو ایجاد نکرد. یعنی وقتی میخواست خطاب بکنه اینها رو در موضوع خطاب و متعلق خطاب اخذ نکرده تا اون دوره پدید، چون توقف عقلیه بوده اونو خانم دیزه ورداره، توقف شرعی رو پدید نیاورده تا دور بشه، یعنی قصد قربت رو در متعلق اخذ نکرده. لذا جایی که میخواست قصد قربت را به ما بگید بفهماند، رفته از یه خطاب دیگری استفاده کرده و ما فهمانده که در غرض مولا بگید دخالت دارد. اینجوری بوده تا اون دوره پدید نه. بعد متعرض این مطلب میشه که مرحوم آخو حتی اسم نمیاره ولی اشاره میکنه، گفتش که این مشکل محضور دور یا خلف، حالا به هر تعبیری که بگید، این قابل حله. چطور؟ چون اونی که در موضوع اخذ میشه و متقدمه وجود علمیه، اونی که در حکم میخواد، اونی که در مرحله بعد میخواد بیاد وجود عینیه. به عبارت اخرى قصد امتثال هم عقلا توقف دارد، اونها توقف دارد بر وجود علمی امر، و اونی که از اون ور توقف داره وجود عینی است. پس چون موقوف و موقوف علیه یکی نیست، دورم نیست. به این اشاره میده، بعد به این جواب میده. چی جواب میده؟ میگه که وقتی که مولا میخواد یک حکمی رو بکنه، اون حکم رو برای یک موضوعی و برای اون موضوع جعل بکنه، این دو حالت داره. مثلا با وجدان این قسمت و فقدان این قسمت، چه تو مکلفش چه توی متعلقش. مثلا میگید مکلف بالغ غیر بالغ، قادر غیر قادر، عاقل غیر عاقل، دو حسه داره دیگه. همچنان که در متعلق هم همینه، متعلق رو به قبله پشت به قبله، نمیدونم با رکو بی رکو. یعنی وقتی که مولا میخواد قیود موضوع و متعلق را حتی مفروض بگیره، یعنی وجود علمیش هم بگیره که شما میگید، باید هر دو حس را تصور بکنه، لحاظ بکنه، مساله و مفاسد رو در هر دو حال بسنجه. بعد اگر دید مصلحت و مفسده در هر دو حال هست، حکم رو مطلق جعل کنه. اگر دید در یه حالتش هست، مقید جعل کنه. غیر از اینه ثبوتن اینجوریه دیگه. و این قابل رفع هم نیست، یعنی در عالم ثبوت حالت سومی متصور نیست. مثال بزنم، مثلا وقتی میگه الاسیر و اذا غلا یهرو، قبلش اون موقع که میخواد حرمت رو انشاء کند برای اسیر، باید اسیر رو در دو حالت فرض کنه، اسیر مغلی و اسیر بگید غیر مغلی. بعد مصلحت و مفسده اونجا لحاظ کنه، بعد که لحاظ کرد ببینه مثلا هر دو حالت مصلحت و مفسده داره یا فقط یک حالت مصلحت و مفسده داره. اگه در هر دو حالت مصلحت و مفسده بود، حکم رو به صورت سعه و مطلق انشاء کنه، جعل کنه. اگه در یک حالت مصلحت و مفسده بود، بگید در یک حالت جعل بکنه، درسته یا نه؟ بعد این دو حالتی که میخواد جعل در نظر بگیره و بعد هر دو را یا یکی رو به مصلحت داره، یه وقت میخواد اون مصلحت دار را در متعلقش عکس کنه، یه وقت میخواد به خطاب آخر که بعد مرحوم دانش رو میذاره متمم الجعل بگه. اگر بگاد با متمم الجعل بگه طوری نیم، نگاه میکنه نه فقط یه حس مصلحت داره، درست؟ یه امر میکنه به طبیعت، بعدن هم به شما میگه و اون طبیعتی که گفتم فلان حسش به درد من میخوره، اینطوره دیم. چون لزومی نداره در اون متمم جل اون حس را متعلق امر قرار بده، به هر شکلی به مخاطب بفهماند که اون غرضش از جل زیغ بوده مسئله حل میشه، درسته؟ اما اگر بخواد اون حسی را که واجد ملاکن در متعلق ملاک بگید در متعلق عقص کنه، یعنی او را هم بخواد مأمورون به قرار بده، خب او باید اختیاری باشه، باید تحت اختیار مکلف باشه، و الا اگر متعذر باشه قطعا عقص بگید نمی کنه، قطعا نمیتونه عقص کنه، چون برای مکلف ممکن نیست. و حالا خوب دقت کنید، در قضایای واجبات تعبدی مولا میره غرض رو نگاه میکنه، میره غرض زیغه، غرض زیغه یعنی طبیعی عمل مصلحت مورد نظرش رو تعمیم بگید نمیکنه. مصلحت مورد نظرش کجا تعمیم میشه؟ وقتی که با قصد قربت باشه. این تا اینجا مشکل نداره، این تا اینجا با وجود علمی قابل حله، یعنی هنوز مکلف انجام نداد، در همون علم خودش نگاه میکنه اگه با ما قصد قربت بیاره تامین غرض میشه، بدون قصد قربت بیاره تامین غرض نمیشه، این طور دیم. ولی بعد که میخواد بیاد این رو انشاء کنه، پس تو اقتضا مشکل نیست، ولی بعد که میخواد این رو انشاء کنه و بعدترش میخواد این رو به فعلیت برسانند، اینجا این رو اگر بیاد به صورت متمم جعل بگه باز طوری نمیشه، چون در اون خطاب دوم لازم نیست قصد قربت رو متعلق امر بذاره، و هر نحوی به من بفهماند که غرض من با طبیعی حاصل نمیشه مشکل حله. اما اگه بخواد قصد قربت رو توی متعلق بیاره و امر رو بره به طبیعت با قصد قربت، این قصد قربت خودش متعلق تکلیف قرار میگیره، درسته؟ و ضمناً طبعاً و مکلف قدرت بر تحصیل این نداره، متعذر براش. وقتی متعذر شد مولا چون دقت کنید، مولا چون میداند که بعداً این نمیتواند یه همچین چیزی را امتثال بکند، اصلاً او رو در متعلقش هم عقص نمیکند. مرحوم ناینی اگه دقت کنید، درسته که هم محظور مقام جعل قاله هم محظور مقام امتثال، و درسته که در جعل هم میگه محظور هم در مرحله انشاء هم در مرحله فعلیت، ولی در حقیقت اون نقطه حرکتش امتصاله، یعنی مسیر رو عوض کرده، او آمو رفته توی امتصال، بعد با امتصال نشون میده که اون اتحاد الحکم و الموضوع پدید میاد. وقت اتحاد الحکم یعنی اون وجوبی که میخواد انشاء کنه با موضوع، که موضوع کیه؟ مکلفی که دارای غربته اگه شرط بگیرید، یا با موضوعی که اون متعلقش اگر توی متعلق بگیرید. و بعد چون اتحاد الحکم و الموضوع معقول نیست، حالا یا دور میشه توی انشاءش تو فعلیتش، یا دور نمیشه ولی محظور دور، یعنی تقدم و شیء علی نفسه رو داره توی مرحله انشاءش، چون ببینه اتحاد الحکم و الموضوع پدید میاد، لذا معقول نیست که این رو در متعلق انشاءش و فعلیتش بیاره. وقتی که تقیید معقول نبود و ممکن نبود، بعد چون تقابلم در مقام اثبات ملکه و عدم ملکه است، پس اطلاق هم ممکن بگید نیست، اطلاق هم ممکن نیست. و وقتی اطلاق ممکن نشد، اطلاق کلامی میره بیرون، بودن نه به این معنا که بشه توسلی، چون محضور از کجا درست میشد؟ اتحاد الحکم ول موضوع یا تقدم الشیء علی نفسه، کی این محضور درست میشد؟ وقتی که مولا بخواهد اون چرا که ثبوتن و به لحاظ ملاک میدانست، همه اون رو بخواد تو متعلق امرش بگید قرار بده، اون موقع بود که موضوع و حکم یکی میشد و عبد نمیتوانست بگید امتثال کند. اما راه دیگری هم داشت، و اون راه دیگری بود که تمام آن چرا که میخواهد در متعلقش اخذ نکند، بخشی را مثلا طبیعت را در متعلق بگوید و اون قصد غربت را جداگانه در خطاب دیگر بیاورد که اسم اینو میذاره متمم جهر. لذا حرف مرحوم دایی رو بخوام خلاصه کنم، سه تا مطلبه: یک، تبیین بعد از اون مطالب مقدماتی و مدعاش، سه تا مطلبه: یک، تبیین محظور اتحاد الحکم ول موضوع، که بخش زیادی از متن رو همینه که تبیین این محضوره، که میخواد این محضور رو نشون بده که چطور میشه دور میشود، یه طرف توقف شرعی، یه طرف توقف عقلی تو بحث فعلیه، توی انشاء هم حالا دور نمیشود ولی تقدم و شیء علی نفسه میشود، چون از یه طرف این قصد قربت باید توی موضوع بیاد که بشه مکلف متقرب الالله، میشه موضوع تقدم دارد، از طرفی که این قصد الامر عقلا بعد امر میاد تأخر دارد، تقدم الشیء علی نفسه می شود که اینم به تناقض برمیگرده و تناقض هم ام القضایا است. میدونید که همه محال آخرش به تناقض برمیگرده. پس یه بخش عمده متنش همین محظور اتحاد الحکم ول موضوعه. بخش دومش اینه که وقتی که این محظور پدید اومد، یعنی تقیید در متعلق ممکن نشد، طبیعتاً اطلاق هم ممکن نمی شود، چون تقابل اطلاق و تقیید در مقام اثبات تقابل ملکه و عدم ملکه است. این هم دوتا. و مطلب سومش این می شود که این به معنای رجوع به اصل عملی نیست، بلکه راه دیگری هم اولا برای بیان اون غرضش دارد و اون استفاده از متمم جهل است. و اون متمم جهل با این خطاب اول دو امر مولوی نمیشن، چون هر دو از یه ملاک ناشی میشن. و بعد اگر اون خطاب دوم را نگفت، ما میتوانیم اطلاق را نتیجه بگیریم. این حرفش، چون یه قسمتش میمونه مال بعد، ما اون قسمتی که مال محظور مقام جعله فرحرفمون رو بگیم. ما اینجا یه حرفی داریم، حرفمون هم اینه، ببینید مرحوم ناینی این رو مسلم فرض میکنه که مولا وقتی تو وجود علمی دید که مثلا یه حس ملاک داره یه حس ملاک نداره، یعنی مولا هر دو طرف تقسیم را هم نفیش هم اثباتش رو باید فرض بکنه تو وجود علمی و مرحله اقتضا، فکر میکنه در مرحله انشا و فعلیت هم دوباره همین دوتا باید فرض بشه، هم در انشا هم در فعلیت، و بعد یکیش رفت بشه مثلا یکیش بمونه اگر یکی فقط واجده، یا هر دو بماند اگر هر دو واجده. یعنی اینطور میگه دیگه، ما میگیم ما قبول داریم که موضوع و متعلق بعد مفروض الوجود باشن بعد مولا حکم کنه، اینو ما قبول داریم، و این مفروض الوجود بودن هم گوتری نیست، اعتباری محض نیست، بر اساس علم به مصالح و مفاسد کبرات درست، و اینی هم که تنها را اخذ در متعلق نیست اینم قبول، ولی تطبیقت بر مانهن و فی اشکال داره. اشکال چیه؟ یه وقت موضوع دو حالتی دارد که مخاطب شما احتمال میدهد که شما هر دو حال را براش ملاک بگید قائل باشید، احتمال میده هر دو ملاک داشته باشه، احتمال میده یکی ملاک داشته باشه، اینجا باید مولا در مقام انشاء و فعلیت قیدی بیاورد که مکلف بفهمد. مثلا الاسیر الانوی ازا غلا یهرم مولم یزهب سلسا و تا یبقا سلسا، اسیر دو حالت داره، یکی حالت اصابت هندار، یکی هم حالت لم یوسف هندار، یکی اصابت هنداری که دو سومش رفته، یکی اصابت هنداری که دو سومش بگید نرفته، این حالات هست. عبدم احتمال میده حرمت تو هر دو باشه، احتمال میده توی یه حصه باشه، اینو میاد. اینجا مولا باید در مقام انشاء و فعلیت هم موضوعش را زیغ کند تا مخاطب بفهمد، اگر هم تو متعلق هم عقص میکنه متعلق را باید زیغ کنه تا یه حال باشه یه حال نباشه. اما اگر موضوع من، خوب دقت کنید چی میگم، دو حالت داره دو طرف تقسیم داره ولی متفاهم عرفی مخاطب من اصلا اون حصه دوم نیست، اینجا دلیل نداره مولا جعل کنه. برای چی جعل؟ جعل برای چی بود؟ برای چی باید تو می آورد؟ برای اینکه مخاطب به ناکجا آباد بگید نرود. اما اگر بگونه ایست که موضوع ما موضوعی است که مخاطب من به ارتکاز عرفیش می فهمد یک حالت خاص را، لزومی ندارد مولا اون حالت خاص را جداگانه بخواد بهش امر کند، خود مخاطب می فهمه این رو. مثلا فرض کنید لزومی ندارد مولایی که قبلا به صورت کلی به من فهمانده که تکلیف ما لا یطاق نمی کند، در هر خطابی تو انشائش و فعلیتش حصه مقدوره را و غیر مقدوره را فرض بکند و قدرت را به عنوان قید متعلق بگید ذکر کند، یا در خطاب دیگری بگوید، همون که کلی من میدانم کافی است، من اصلا ذهنم به حصه غیر مقدور، من متشرع ذهنم به حصه غیر مقدور نمی رود که او بخواهد برای من اینو چیکار کنه خارج کنه. یه خطاب، یه سریاش عقلیه و عقلاییه، اونا که اصلا گفتن نمیخواد، یه سریاش هست که عقلی و عقلایی نیست، اعذار شرعیه است، چرا اونا باید گفته بشه؟ مثلا لا حرج را باید بگوید، لا ضرر را باید بگوید، اما تکلیف به ما لا یمکن را لازم نیست بگوید، چون از اول ذهن مخاطبم به اون سمت بگو نمیرود. این عقلی بود یا عقلایی؟ اگر یه چیزی بگوید و مخاطب عقلا همون مطلوب را میفهمد، لزومی ندارد مولا امر جداگانه بگوید. مثلا وجدانن اگر مولا به شما بگوید وضو بگیر، خود شما نمیفهمی این مال کسی است که متمکن از تحصیل ما است؟ میفهمی نمیفهمی؟ حالا آیا لزومی دارد در متعلقش یا در موضوعش در مقام انشاء یا فعلیت حسه متمکن من تحصیل ما را هم فرض کند و قید بزند؟ خود شما میفهمی گفتن نمیخواد. خب وقتی که این شد، حالا صبر، نه، وقتی که این شد، قصد قربت، مخصوصا چون معتقدیم قربت و ریا مغفول عنه در عامه نیست، یک فهم عقلایی در تطبیقش و امتثالش بگید وجود دارد و اون فهم عقلایی این است که متعلق اون قصد متقرب الی الله است. در نتیجه وقتی مولا، اگر مولا در مقام اقتضا فهمید که ملاکش در اون حسه متقرب تأمین می شود، در مقام انشاء لازم نیست یک امری به ذات العمل بگید بزند حتما تا مکلف بتواند امتثال کند. بعد شما بگید امر به ذات العمل میخواد باشه فقط با متمم جعل میشه. همون معمولی هم بیاد امر کنه به عمل متقربن الالله اطلاع این کار نکرده، ولی اگه اینجوری هم میگفت همون فهم متعارف و عقلایی به این منتقل میشد که طبیعی عمل مطلوب است و غرض مولا هم تامین میشد. نه محضور دور بود نه خود دور بود، هیچ کدوم نبود. چرا؟ چون شما این توقف عقلی و توقف شرعی که درست کردید توی فعلیت که شد دور، یا اتحاد الحکم و موضوعی که درست کردید توی انشاء که شد محضور دور، بدون در نظر گرفتن فهم عرفی و عقلایی از تقرب جستن با عمل بود، اونو دخالتش بدید دیگه دور نمیشه. همین که مولا گفت به اصطلاح افعل به قصد قربه، همین که این رو به وجود علمی گفت، عقلا می فهمند که طبیعی عمل چیزیست که ما را به خداوند بگید می رساند. در نتیجه دیگه خلف و دور هم نمیشه. چرا؟ چون اونی که متقدم میشه میشه وجود علمی، اونی که متأخر میشه میشه وجود عینی. نیازی نمیشه که هر دو بشن عینی، چون خود عقلا به اون عینی منتقل میشن. یه وقت هست عقلا منتقل نمیشدند. اینجا بله مولا باید دو تا وجود عینی رو در مرحله انشاء و فعلیت لحاظ میکرد. با علمی تنها مشکل تو انشاء و فعلیت حل نمیشد، ولی وقت خود عقلا دارن منتقل میشن، فرض حسه دوم لازم بگید نیست. تعبیری که من نوشتم اینجا بخونم براتون که ضبطم میشه بتونید بخواستید ببینید. من به تعبیری که نوشتم اشکالم رو اینطوری نوشتم: اگر موضوع ما موضوعی بود که عرفن و عقلاءن یک حالت بیشتر از آن فهم نمیشد، یا عقلن یک حالت بیشتر فهم نمیشد، یا عقلا یک حالت بیشتر فهم نمی کردن، همان مرحله وجود علمی کافی است و در مرحله انشاء و فعلیت نیازی به فرض وجود عینی نیست. در مواردی که قید موضوع یا متعلق خود حکم باشد، همانند قصد قربت، همین حالت پدید می آید. یعنی اگر شارع به صلات مقید به قصد الامر امر می کرد، عرفن و عقلا هم می فهمیدن که طبیعی عمل متقرب الله است. لذا نیازی به فرض وجود عینی قصد الامر بگید نبود تا مشکل پدید آید. لذا نه اتحاد حکم و موضوعی می شود و نه دوری، چرا که لازم نیست امر را در موضوع به صورت وجود عینی فرض کند و همان وجود علمی کافی است، به جهت آنکه امر عین حکم است و عقلا میفهمند که تقرب با طبیعی عمل است، لذا اتحاد موضوع حکم بعید نمیآید و این در موارد دیگر نیز وجود دارد. بله وجود دارد. تکلیف مالا ها دیگه اینا رو نمیخوام بگم، تکلیف مالای اتاق هم باشه میگیم همینه، اونجا هم همینه. بله جاهایی که عقل و عقلا منتقل نمیشوند، مثل حرج، مثل ضرر، مثل براعت شرعیه، چون عقلا تا براعت عقلیه میرن بیشتر میرن، اینجا مولا باید بگوید، حالا یا با خطاب دیگری بگوید که متمم الجل است، یا اگر امکانش باشه در متعلق بگوید. روی اینایی که گفتم فکر کنید. لذا ما معتقدیم محظور مقام جل وارد نیست، همون وجود علمی عینی که آخوند میگفت مشکل را بگید حل میکنن و بیانی که مرحوم نانی برای اتحاد را که موضوع میاره راه گشا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فهم عقلایی از اینه، حالا شارع جوری نگفته ولی اگه میگفت فهم عقلایی این بود، فرض دوم دیگه وجود عینی نمیخواست تو انشاء و فعلیت، همون علمیه کافی بود. ببین ناینی چجوری از اشکال آخوند خارج میشد، چی کار میکرد که اشکال آخوند دیگه جواب آخوند فایده نداشت. ناینی میومد میگفت وجود علمی که شما میگید برای مرحله اقتضا خوبه، علم به ملاکات، ولی وقتی ما به مرحله انشاء و فعلیت میرسیم دیگه وجود علمی تنها نیست، اون وجود عینی باید مفروض و تحقق بشود تا حکم انشاء بشود و بعد هم فعلیت پیدا کند. صرف وجود علمی من به این که شما قدرت دارید برای اقتضا خوبه، ولی برای فعلیت خطاب نسبت به شما خوب نیست. نه وجود عینی سلات، نه وجود عینی اونی که میخواد، مثلا قدرت، وجود عینی مثلا وضو، تا وجود عینی اون شرط نیاید خطاب به فعلیت نمیرسد. ببینید شما مثلا نماز ظهر اذان گفتن، وجود علمی اذان ظهر برای اقتضا خوب بود، درسته؟ علم داشت که اذان ظهر ملاک داره، اقتضا داره. اما وقتی میخواد انشاء کنه نماز ظهر رو در حق شما و فعلیت پیدا کنه وجوب نماز ظهر بر شما، اونجا که دیگه وجود علمی اذان ظهر به درد نمیخوره، وجود عینی اذان ظهر بگید لازمه تا خطاب برای شما به فعلیت برسه و انشاء کنه. صبر کن، نه عقل از کجا میاره؟ اون امتثالشه که اونم نمیتونه بیاره. آقا وجود عینی چی رو داری میگی؟
قصد قربت و بونده عینیش
گوش بده. وقتی که وجود عینی قصد قربت توی فعلیت و انشاء اومد، خب محضور دور یا خود دور زنده میشه. چطوری دور را آخوند ازش در میرفت؟ میگفت یک طرف که متقدم وجود علمی است، یک طرف که متأخر وجود عینی است. خب این تو اقتضا خوبه، اقتضا اونی که متقدم وجود علمی است، اونی که متأخر وجود عینی است. ولی این وجوب وقتی میخواد به فعلیت برسه با حسه وجود علمی به فعلیت برسه و حسه وجود عینی، عینی دیگه. وقتی شد وجود عینی، پس هم و اگر این وجود عینی رو بخواد تو متعلقش بیاره، توقف شرعی میاد، توقف عقلی وجود عینی هم که بود، که عقلا وجود عینیش متأخر از آن بود، محظور دور برمیگرد. این بود حرفی که ما میزدیم، این بود اگر اون متعلق متعلقی باشه که دو حسه داشته باشه و عقلا یا عقلاءا برای فعلیت خطاب احتمال هر دو حسه برود، عقلا و عقلا، شارع البته باید دو حسه را به وجود عینی فرض بکند تا انشاء کنند و بعد اون وجود عینی باید محقق بشود تا به فعلیت برسد. اما در مواردی که عقلا یا عقلاءا یه حالت بیشتر مفروض بگید نیست، نیازی به این نداره که شعار وجود عینی او را بیاورد تا محضور دور یا خود دور اتحاد و حکم الموضوع رو اینجا آنهایی درست میکرد دیگه. یعنی این کار رو میکرد که وجود علمی آخوند دیگه راه گشا بگید نبود. ما داریم میگیم در اینهایی که تک حالتی هستن دیگه نیازی نداره وجود عینی هر دو حال را مولا بگید فرض کنن تو انشاء یا فعلیت کنن. از اول یکی بیشتر نیست، خود عقلا و عقل به یکی بیشتر منتقل
نمیشن.
بنابراین توقف شرعی به وجود عینی پیدا نمی کند که از اون برم بگید توقف عقلیش بود میشه دور یا خلف. لذا اگر مولا می گفت سل به قصد القربه هیچ محضوری در مقام جل پدید نمی آمد. چرا پدید نمی آمد؟ به خاطر اینکه طبیعت تقرب اغلاءن به گونه ایست که وقتی میگیم متقربه است، اون متعلق قصد که اون فعل باشه اون ذات العمل باشه اون متقربه است. این رو خود عرف میفهمید، نیازی به فرض وجود عینی دوم نبود، همون وجود علمی اول برای جعل بگید کافی بود. روی حساب نه دوری میشه، دوری که آخوند ناینه میگه در مرحله انشاء، نه محضور دوری میشه، اصلا اتحاد و که موضوعی نمیشه، همون وجود علمی کافیه، نیازی به آوردن وجود عینی در انشاء و فعلیت نیست. اونی هم که در متعلق عقص میشه دیگه وجود عینی نیست، همون وجود علمیه. چرا وجود عینی نیست؟ چون خود مکلف به وجود عینیش بگید منتقل میشده، نیازی نبوده که این کار
بکنه.
وقتی نیاز نیست، وقتی که نیاز بگید نیست، بنابراین لحاظ آنچنانی هم لغو خواهد بود. مولا میخواست غرض رو برسونه دیگه. تن دو تا راه داره، به این ناینی میخواد بگه یه راه داره و اون استفاده از متمم جل. آخوندم میگه یه راه داره، اعتماد بر فهم اغلاست. اینطوری ما میخواد بگیم دو تا راه عقلا ممکنه، هم راه اخذ در متعلق، هم راه متمم جل و بیان آخر. اون فهم اغلای هم سر جاش هم اتونم میرسیم. اینها هر دو ممکنه، انحصار به او نداره. اما این که حالا شاره چرا عملا از این راه استفاده بگید نکرده و از اون راه استفاده کرده، اینها رو بعدا زیر کلام های بروژردی های حائری خواهیم گفت. اینو فعلا به عنوان اشکال به نانی داشت باشید. این اشکال منم اشکال جدیدی نیست، آقای تبریزی هم این اشکال داره به نانی. اگر دروس نگاه کنید اونجا این اشکال هست به نانی، میتونید اونجا هم ببینید که خلاصه وجود عینی در جاهایی باید تو انشاء و فعلیت بیاد، در انشاء فرض بشه و در فعلیت عینیت پیدا کنه که هر دو حالتش او عقلا و اولا متصرف بشه.
وجود عینی کجا؟ وجود عینی چطور
ما یکی یکی حرف بزنید بفهم چی میگید.
اینکه در خلاء و در انشاء وجود عینی نیست
چی؟
در خطا وجود بالحمل شایع
وجود عینی که نمیگه همون بلهم شای منظورش
به عینی منظور نزد مولا
اینو قبلن هم من به چون گفتم خب همون بلهم شای هم دورو درست میکنه. بلهم شای
دورو بلهم شای عبارتون اخراست در حقیقت از وجود علمی.
نه عزیزم چه حرفی
میزن آخون وجود عینی
آه شیخونم مگه تو نبودی من طلب و اراده رو میگفتم، مگه نگفتم که اینها مبنایست در فلسفه اختلافی است. بعضی هم میگن حمل شایع فقط مال وجود عینی است، بعضی هم میگن هم از عینی و اعتباری است. همون جمع گفتم، هم تو آخوند گفتم، هم تو ناینی گفتم که اینا هم رو همین رویه میرن. لذا تو طلب و ارادم وقتی میگفتن طلب بل حمل شایع وجود عینی رو میگفتن. بنابراین الان که شما حرف ماست که با بعض اصطلاح نمی کنن. اینها وقتی میگن وجود عینی همون طلب بل حمل شایع رو میگن، بلحمل شایش هم میگن، همون عینی رو میگن و طلب بلحمل شای رو هم در انشاء لازم میدونن. ما هم در جاهایی که البته دو حسه باشد و عرف و عقلا منتقل بگید نشوند قبول داریم که هم در انشاء هم در فعلیت بعد حمل شایش بیاد و وجود علمیش کافی نیست. اما عرض ما این بود که قصد قربت اینجوری نیست، اوغلا خودشون منتقل میشن به طبیعی هم. اون که برای امتصاله. الان بحث اون مرد شیخ خدا، الان بحث اون محصول مقام جهله. آقا بحث اون محصول مقام جهله. خب آدائنی میگه حل نمیشه. شیخ خدا میگه حل نمیشه چون در انشاء و فعلیت عینی باید بیاد، در اقتضا عینی نمیخواد، اما در انشاء و فعلیت عینی باید بیاد. و وقتی که عینی بیاد دوباره مشکل تکرار میشه، چون توقف شرعی میاد، توقف عقلی هم که بود میشه دور، توی فعلیتش میشه دور، توی انشاءش چون خود وجود عینی نیست، فرض وجود عینی است، دیگه دور نمیشه. ولی محذور دور که تقدم شیء علی نفسه بود هست، این میشه حرف ناینی. ما باید این رو حل کنیم که به وجود عینی نیازی نیست در فعلیت، یعنی به تغییرش ها، و در انشاء به فرضش نیازی نیست. چرا؟ چون خود متعلق مخاطب منتقل میشده، همون وجود علمی کافیه. اینه مطلب. و الا اگر وجود عینی لازم باشد اشکال دور زنده میشه، وجود عینی در لازم باشد اشکال دور تو فعلیت و محظور دور توی انشاء زنده میشه. چون ما فرض محال که نداریم که اصلا بگی انشاء فرض عینیت از ما فرض محال. ما اعتباریاتمون بر اساس مسائل و مفاسد واقعی است. فرض المحال که به دردمون نمیخوره، باید اون متعلق مفروض ممکن و واقع باشد و مرحوم داینی میخواد بگه ممکن و واقع نیست.
آجا اینو اگه تفکیک کنی فکر کنم مشخص میشه. الان ما فکر میکردیم منظورتون از وجود عینی اونیه که مکلف در مقام امتثال میاره.
مقام امتثاله. بس آقا تو مقام جهله.
آره ما الان اشکال اینجاست.
ما البته در امتثالم محظور و قائل نیستیم. دیروز هم گفتم. و همون حرفی که با خود گفتیم اینجا هم تکرار میکنیم. ولی الان بحث اون رو محظور مقام امتثالش، بحث اون محظور مقام جهله. مرحوم ناینی چجوری محظور رو دور رو برگردون؟ چجوری اتحاد و لکمال موضوع رو برگردون؟ به این که اینجا باید وجود عینی تحقق پیدا کنه تو فعلیت، فرض بشود توی انشاء. ما باید این از دستش بگیریم. و این ازش میگیریم، بگیم اینجا نیاز نیست مولا. اگه هم بگه سلم قصد القربه، لازم نیست وجود اینی رو فرض کنه یا فعلیت پیدا کنه قصد قربه، بلکه خود مکلف منتقل میشه تو فهم و غلایش به اینکه اون طبیعی العمل متقرب بوده، قرض مولا تعمید میشه، طبیعی که متعلق قصد بوده.
ظرف تحقق وجود اینی کجاست؟ ظرف تحقق،
ظرف اعتبار دیگه،
اعتبار نزد مولاست دیگه،
چون نزد هنوز مولا امتثال کم نشده،
مکلف
اعتبار ایندل مولاست. منتها اعتبار مولا اعتباریات محض نیست که با فرض المحال مثل فرض اجتماع نقیزه اینم پیش بره. بنابراین اون متعلق فرض باید واقعیت داشته باشه و مرحوم ناینی میخواد بگه نمیتونه واقعیت داشته باشه چون دور میشه یا محضور دور میشه. ما هم میخوایم بگیم میتونه واقعیت داشته باشه. چرا؟ چون اصلا اون به وجود عینی جداگانه نمیخواد بیاد، غرض با همون فهم و غلایه تعمید میشه.
شما میگید وجود عینی رو دوباره فرض میکنه، این فرضش همین لحاظ
فرضه متا این فرض این فرض وقتی میخواد انشاء بکنه باید متعلق فرض محال نباشه، چون اعتباریات شارع اعتباریات محضه نیستن. و بعد میگه اینجا محاله.
چرا وجود عینیش که نیومده؟
فرض وجود عینی معنی خود بکنه.
فرض وجود عینی
متعلق تو انشاءش شما بگید. تو انشاءش فرض وجود عینیه، تو فعلیتش تحقق وجود. میگه تو فرض وجود عینی دور نمیشه.
درست.
اما محظور دور هست. چون متعلق فرض و انشاءش اشاره خودش باید ممکن باشه. و متعلق این فرض اینجا ممکن نیست، محاله. این حرفش
میشه. فعلیتش چجوری میشه؟
تو فعلیت بالا راحت تره. فعلیت میشه خود دور. میگه خود وجود
فعلیت حکم دیگه. درست. یعنی حکم رسیده به دست عبد دیگه.
نه نه ابلاغ که نمیگه اینا فعلیت. نه فعلیت به تحقق شروط عام و خاصه خارج میگن فعلیت. فعلیت به معنای ابلاغ مسلک امامیناست.
این فعلیت به چه معنی؟
تحقق شروط عامه و خاصه در مکلف خارجی. فعلیت خودش تفسیر مختلف داره. پس بعد اون شرط محقق بشه، پس این دستورات باید محقق بشه. بعد بخواد محقق بشه، توقف داره، اون ورم که توقف عقلی داشت دور میشه.
حالا تو مقام فعلی میشه این که میگیم لحاظ میکنه اون مقام عینیشو، یعنی این لحاظش مشیره به اون در واقع چیز واقعی است. نه این که خودش یه لحاظی باشه صرفا لحاظ علمی.
بله.
کجا این لحاظ وجود عینی؟
به تعبیر ایشون بلحمل شایش منظور. نه بلحمل الاولیش.
همون لحاظ وجود عینی درست.
لحاظ وجود عینی. اون وجود عینی باید ممکن باشه. ما عرضمونه که نمیخواد. قرآن نمیخواد اینو بفهمه. اوغلا میفهمن. پس نیازی به آوردن این
دو خودکار خودشون
اها
به طور خودکار
خودکار خودش منتقل میشه. نمیخواد اینو بگه. این برای جاهایی درسته که او نمیفهمه، این باید متعلق رو بیاره یه دفعه فرضش کنه مستقلا تو انشا، فعلیتش رو تحقق عینیش باشه تو فعلیت تا مکلف منتقل بشه. اینجا خودش منتقل میشه. وقتی خودش منتقل میشه بس همون وجود علمی لحاظی کافیه.
شعاره گفته باشه چی؟ اگه شعاره گفته باشه
چی؟ شعاره گفته بود میگم همینطوری میشد. اوغلا چی میفهمیدن؟
ارشاد میشه. بله باید بیاره.
تمام میشه.
شعاره گفته ارشاد میشه.
حالا ارشاد میشه داره بحث میشه. اگه بگید عقلیه ارشادی میشد. ولی کن آره ارشاد به جزئیات و شرطیت میشد. درست سر بتون. ارشادی میشد. ولی بحث میگه اینا خودشون میفهمیدن. چون میفهمیدن دیگه لحاظ وجود عینی جدا نمیخواست
که دورم
بیاد. نظام میگیم آخون جوابش تمام، یعنی همون جر حل میشه با علمی عینی.